تاریخی و مذهبی دیگر این ولایت را نسبت به مناطق دیگر افغانستان متبارز کرده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
کاف صبح رادیو دری با این حس قشنگ به شما تقدیم میشه. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک.
صدای آواز خوشی داره شنیده میشه، سفره هفت سین قشنگی داره چیده میشه، یکی با عشقش اولین عیده که با هم هستن، یه دوش همین الان پای سفره عقل نشستن، یه خونواده آشتی کردن بعد کلی سال قبل، چه رخ در این روزا شده میگذرونه این شب. ای بازم بهار، چه حال خوبی دارم با فکر تو، خیال خوبی دارم باهات بمونم، با من بمون، سال خوبی دارم. ای بازم بهار، چه حال خوبی دارم با فکر تو، خیال خوبی دارم، خیال دارم دیگه باهات بمونم، با من بمون، سال خوبی دارم. چه خوبه که شاهد این تفاوت اما میپذیری، نیت فال عید امسال ما دوتا اینه، خدا منو تو رو با هم زیر یه سخت ببینه. ای بازم بهار، چه حال خوبی دارم با فکر تو، خیال خوبی دارم، خیال دارم دیگه با هات بمونم، با من بمونی، سال خوبی دارم. ای بازم بهار، چه حال خوبی دارم با فکر تو، خیال خوبی دارم، خیال دارم دیگه با هات بمونم، با من بمونی، سال خوبی دارم.
برنامه کاف صبح رادیو دری به شما تقدیم میشه و در خدمت شما هستیم. ما یک سوال خدمت جناب شرف الدین عظیمی، کارشناس محترم برنامه، روان کردیم که اول سوال یکم شخصی است اما میتونیم که نتیجه عمومی هم بگیریم. از استاد پرسیدیم که جناب استاد عظیمی، اصلا سال 1402 شما سال دلخوش کننده بود و چند دفعه دلتون خوش شد و دلیل شما که بگوین خوش میشیم، و این سوال که چرا آدم نباید در هر حال دل مرده و ناامید باشه؟
سلام به همه اعضای کافه صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم هفته را تا عید به خوبی و خوش رسانده باشین. امیدوار هستم بخیر، عافیت و خوشی تمام کنین. خوش هستم که آمد نوروز است و همه عزیزان در افغانستان و بیرون از افغانستان این مراسم حداقل انجام میده و آرزو دارم سبب دلخوشی و شادمانی مردم و هموطنان ما شوم. در خصوصی که آیا ما اصلا دلخوش شدیم یا خوش شدیم، خوش بودیم، خوش هستم، ما باید یادآور شوم که حالات سخت میگذره در افغانستان، وضعیت سخت میگذره. در وضعیت سخت و حالات بد چند بار و چندین سال روبرو شدیم، اما آنچه که بر ما مهم است ای است که ما بالاخره به یک مرحله دیگه می رسیم و همواره باور ما ای است که شرایط به یک حال و یک وضعیت نمی مانه و ما روز شرایط امروز را که ناخوشایند است از دست می دهیم و روزی هم شاید شرایط را که خوشایند است به دست بیاریم و یا هم بعضی از دلخوشی هایی که امروز است شاید از دست بدیم. بله، شخصا احساس خوب و خوش برم بارها و به کرات رخ داده و در حالات بد و وضعیت ها و نگرانی ها هم تلاش کردیم که حالم و وضعیتم حفظ شود، دوباره به حالت نرمال و عادی برگرده سبب نشه که آرامشم، آرامش اطرافیم و نگرانیم بیفزایه و مشکلات ما زیاد بسازه و سبب دغدغه ها برای ما در زندگی شوه. و ای که چطور خوش شدیم و چند بار خوش شدیم، والا راستش موارد زیادی است. یعنی روزگاری که ما به پنتون کامیاب شدیم، یا مثلا روزی که فارغ شدیم، روزی که صاحب فرزند شدیم، روزی که موارد زیادی را به دست آوردیم، روزی که استاد شدیم بالاخره در پنتون، روزی که کتابم چاپ شد، روزهایی که تقدیرنامه ها و مدال و تحسین‌نامه ها بر ما تفویض شده، اینا همه مواردی است که بر ما دلخوشی داده. اما آنچی که همواره بر ما دلخوشی داده و مرا به آرامش رسانده او مطالعه کتاب و شنیدن موسیقی بوده. ما با موسیقی و کتاب خواندن یک رابطه بسیار جالب و عجیب دارم. چیزی که زیاد بر ما مهم است و میتونم برای عزیزانم پیشنهاد کنم که ما هیچ وقت ناامید نشدیم. ناامیدی هم که به ذهن ما و به دنیای ما و به زندگی ما آمده، زود کوشش کردیم، تلاش کردیم که کنار بزنمش و وسایل و ابزارها و فعالیت‌ها و رفتارهای را به کار گرفتیم که او تانسته به زودترین فرصت برای ما و زندگی ما دلخوشی بده و برای ما و زندگی ما دلخوشی ایجاد کنه. بنان ما فکر میکنم که همه ما به یک شکلی از اشکال به نحوی از انواع دچار مسائل و مشکلات زندگی میشیم. اما آنچه که زیاد مهم است ای است که ما فقط با ناامیدی مبارزه کنیم. امیدواری و امید داشتن سبب میشه که ما در مراحل مختلف از زندگی عامل شویم و سبب شویم که خود از دست ندهیم و به جای دلخوشی، دلمردگی را و ناامیدی را کار و شیوه کار و سبک زندگی خود نسازیم.
تشکر بابت همراهی یک هفته ایتان با کافه صبح که از دلخوشی به عنوان موضوع هفته گپ زدیم. و هفته بعد که در واقع هفته نیمکلس و از سال 1402 خلاص میشیم و میچسبیم به 1403، موضوع ما پایان است و روز شنبه از این سال میکنیم که پایان خوب برای کار و مسائل ما کدام پایان میتونه باشه. انشالله که همراهی کافه صبح باز هم باشین. جمعه تان خوش و شنبه قبراق ببینیم ایتان. خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواضعة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من من اولیاء.
ساعت 8 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. در سفر 3 روزه مسئولان برندپایه وزارت زراعت ایران به افغانستان، دو طرف به توافقاتی در حوزه زراعت دست یافتند. تسهیل در صادرات و واردات محصولات زراعتی، قرنطینه محصولات دامی و زراعی و انتقال تجربیات و دانش فنی در حوزه های مختلف، از جمله تفاهمات مقامات وزارتخانه های زراعت ایران و افغانستان در این سفر بود. همکارم بهنام یزدانی از کابل گزارش می دهد.
مسئولان وزارت کشاورزی کشورمان در ادامه سفر خود به پایتخت افغانستان، از نزدیک با فعالان حوزه کشاورزی در بخش دولتی و خصوصی گفتگو کردند. استفاده از تجربیات ایران در حوزه کشاورزی نکته‌ای بود که در همه نشست‌ها تکرار شد.
کشور دوست ایران از تجربه خوب کشاورزی زراعتی تجربه خوب و کافی دارن. میتونیم که تجربه نیک از او، از آلات صنعتی از او، از تولیدات صنعتی از او استفاده کنیم.
همه خوش آمدید.
سرپرست وزارت زراعت و مالداری افغانستان نیز در دیدار با هیئت جهادی کشاورزی و نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان، تداوم این دیدارها و سفرها را خواستار شد.
ماشاءالله این سفر خیلی صفحات موفقانه را ورق زدن. امیدوار هستم که ادامه داشته باشند.
در سفر 3 روزه مسئولان وزارت کشاورزی کشورمان به افغانستان، موضوعات گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در برخی از آنها نیز دو طرف به تفاهم رسیدند.
تحصیل در بحث دامپزشکی و حفظ نباتات و بحث قرنطینه گیاهی و تامی مطرح شد. خوشبختانه دو طرف پذیرفتن که مقررات رو اجرا و تسهیل بکنن. در رابطه با بحث ترانزیت کالا برای مردم افغان از طریق ایران و همچنین برای ایران از طریق افغانستان تفاهم شد که تسهیل بشه.
دیدار با سرپرست وزارت تجارت افغانستان برنامه دیگر هیئت ایرانی در افغانستان بود. نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان در این دیدار گفت ایران میتواند بخشی از نیازهای خود را به محصولات کشاورزی از افغانستان تامین کند.
کالاهای اساسی که ما مورد نیاز داریم بهترینش اینه که کشور همسایه بردارید.
سرپرست وزارت تجارت افغانستان نیز در این دیدار از همکاری ایران به ویژه در ترخیص محصولات کشاورزی در گمرکات مرزی قدردانی و بر افزایش میزان تجارت بین دو کشور تاکید کرد.
من یقین دارم با امید پروردگار که همون تجارتی که ما در 10 میلیارد می‌خواستیم که در 10 میلیارد برسانیم رسمی، ان شاءالله بسازوتی است که با امید خدا به هدف ما میرسیم.
حجم مبادلات ایران و افغانستان در بخش کشاورزی هم اکنون 400 میلیون دلار در سال است که بخش زیادی از این رقم را صادرات محصولات کشاورزی ایران به افغانستان شامل می شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزیر خارجه ازبکستان در دیدار با رئیس کابینه گروه طالبان برای سرمایه گذاری کشورش در طرح‌های مهم عمرانی و اقتصادی در افغانستان اعلام آمادگی کرد. بختیار سیدوف که با کابل سفر کرده است، در دیدار با ملا محمد حسن آخوند گفت تاشکند آماده است تا در افغانستان برای ایجاد یک فابریکه سیمنت، استخراج زغال سنگ و طرح تولید 200 مگاوات برق از زغال سنگ سرمایه گذاری کند. وی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری ازبکستان بر رابطه برادرانه با افغانستان تصریح کرد دولت تاشکند علاقمند است در تمام مسائل مهم به ویژه اجرای طرح‌های اقتصادی و زراعتی تجربیات موفق خود را با افغانستان به اشتراک بگذارد. وزیر خارجه ازبکستان درباره راه آهن ترانس افغان نیز اضافه کرد در آینده نزدیک تیم مسلکی و متخصصی از ازبکستان برای بررسی تکنیکی این طرح به افغانستان سفر خواهد کرد. در این دیدار رئیس کابینه طالبان نیز مشکلات دینی عذرخواهی میکنم، مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی دو کشور را یادآور شده و گفته است که با وجود آن که افغانستان در چند دهه گذشته با مشکلات زیادی مواجه بود، اما تاشکند همواره با کابل رابطه حسنه داشته و همیشه به مردم افغانستان کمک کرده است. وزیر امور داخلی طالبان در دیدار با وزیر خارجه ازبکستان درباره اوضاع امنیتی افغانستان ابراز اطمینان کرد و همکاری این کشور را در اجرای طرح‌های اقتصادی خواستار شد. با گزارش رادیو دری، سراج الدین حقانی دیروز در دیدار با بختیار سعیدوف گفت آغاز طرح‌های اقتصادی برای ثبات منطقوی مهم است. روابط افغانستان و ازبکستان پس از استقرار حکومت طالبان و همکاری‌های فرهنگی، تاریخی و اقتصادی از دیگر موضوعات این گفتگوی دو جانبه بود. وزیر خارجه ازبکستان که به کابل سفر کرده تا کنون با مقامات مختلف طالبان از جمله معاونان اقتصادی و اداری کابینه هم گفتگو کرده است. فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت کشورهای دشمن و نیروهای غیر موجه منطقه از انجام رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2024 ناراحتند، چون می دانند در آینده جایی برای آنها در شمال اقیانوس هند وجود ندارد. با گزارش رادیو دری، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران درباره برگزاری رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2024 ایران، چین و روسیه با اشاره به حضور 5 کشور دیگر ناظر یعنی عمان، قزاقستان، پاکستان، آفریقای جنوبی و جمهوری آذربایجان گفت هدف از حضور این کشورها در این دوره رصد کیفیت رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه است تا با کسب آگاهی های لازم بدانند در دوره بعدی با چه ترکیبی از شناورها در این رزمایش حضور داشته باشند. فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران درباره پیام حضور همزمان شناورهای ایران، چین و روسیه در کنار هم در این رزمایش تصریح کرد. این حضور مشترک یعنی تأمین امنیت خطوط کشتیرانی ایران، چین و روسیه به دست قوای دریایی خودشان انجام می شود. با گفته امیر دریادار شهرام ایرانی، همکنون جهان از حالت تک قطبی خارج شده و هندسه جهانی به سمت جهان چند قطبی در حال حرکت است و در این شرایط کشورهایی مثل ایران، چین و روسیه و با توانمندی های خود در دریاها حضور پیدا می کنند تا از اقتصاد ملی و توسعه کشورشان دفاع کنند. رئیس جمهوری روسیه به آمریکا درباره هر گونه اقدام برای آغاز یک جنگ اتمی هشدار داد. با گزارش رادیو دری، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تاکید بر اینکه تاکنون نیازی به استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در جنگ اوکراین وجود نداشته هشدار داد اگر آمریکا آغازگر یک جنگ اتمی باشد، روسیه نیز برای این جنگ آماده است. ولادیمیر پوتین در پاسخ به این سوال که آیا هرگز ایده استفاده از تسلیحات اتمی به ذهنش خطور کرده است یا نه، تشریح کرد خیر، اما روسیه آماده استفاده از این تسلیحات در صورت وجود هر گونه تهدید برای موجودیت کشورش است. جنگ روسیه و اوکراین اواخر فوریه 2022 آغاز شد. از آن زمان تا کنون کشورهای غربی و ویژه آمریکا با تجهیز تسلیحاتی اوکراین باعث تشدید این رویارویی نظامی شدند. غرب و آمریکا همچنین روسیه را تحریم کردند. در همین حال الکساندر گوزف فرماندار ولایت ورونژ روسیه که هم مرز با اوکراین است، روز چهارشنبه در پیام رسان تلگرام گفت بیش از 30 پهپاد اوکراین دیشب سه‌شنبه توسط سامانه‌های پدافند هوایی روسیه در ولایت‌های ورونژ، لنینگراد، بلگورود در این کشور شناسایی و منهدم شدند. اوکراین برای دومین شب متوالی حملات پهپادی با چند ولایت روسیه انجام داد که بر اثر این حملات به زیرساخت‌ها و منازل مسکونی آسیب‌های جزئی وارد شد. پیشتر گلادکو فرماندار بلگورود روسیه در 8 مارچ 2024 اعلام کرد که در حمله پهپادی اوکراین به قریه روژدوستکا در منطقه گریونسکی در ولایت بلگورود روسیه 2 فرد ملکی کشته و 1 نفر هم زخمی شد. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 10 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
همچنان همراه ما باشید با نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. فرکانس های رادیو دری شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو دری همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و آدرس جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن و این شماره 0794-71-71-44 پیامک رایی کنن. 3826 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. خوبی خوشی قرین لحظه هایتان، نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای خوب و توانا. بهترین و گرمترین سلام ها تقدیم به شما. شما اطفال ناز سرزمین افغانستان، سلام قندولکا، سلام دوست داشتنی ها، سلام کودکان ناز، شنونده های عزیز برنامه شاپرک. خوش آمدین، صفا آوردین، الهی دلتان پر از شادی و لبایتان پر از لبخند باشه. برنامه شاپرک دیروزای عزیز و بزرگ تقدیمتان میشه از رادیو دری. امیدوارم که جانتان جور و دلتان شاد باشه. بهترین گپا گپای شماست که در قالب پیامک به دست ما میرسه و نمیدونین که ما چقدر خوش میشیم. هر گپی که داریم ما با جان و دل مشنویم و میخونیم. اینا هم شماره های پیامک گیر ماست: 3-3-0-8-2-2-6 در ایران و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. دوستای عزیز و مهربانه، ماه رمضان کلانتره مهربان روزه میگیرن که الهی خدا از اونا روزایشان رو قبول کنه. اما بعضی از اطفال هستن، بعضی از دخترای خوب هستن که امسال برای اولین بار روزه گرفتن با اونا واجب شده. به عبارتی روز اولی هستن. نازنینا شما، بله شما روز اولی ها، شما مهمانای مخصوص و خاص خدا جان هستین. خدا جان از داشتن شما بندهای خوبش خوشحال است. امیدواریم که روزایتان قبول باشه و ما را هم از دعا فراموش نکنین. خب دوسته قنده، من بیشتر از این گپ نمیزنم و دعوت میکنم در بخش بعد که نمایش از ما رو همراهی کنیم.
من مریم جان، کدام گپ شده؟ از وقتی که آمدی بسیار چرتی معلوم میشی جان بی بی خود.
نی بی بی جان، فقط اوقاتم تلخ است.
خیریت باشه، از چی خاطر اوقاتت تلخ است؟
بی بی جان، راستش همراه زهرا خوار خاندم قار استم، همراهش جنگ کدم.
خو، آل سر چی همراه هم دیگه قار کدین؟
بی بی جان، من وقتی میدوام نفسم بند میشه.
خب
صحیح دویده نمیتونم. باز در مسابقه هایی که دویش داره من همیشه باخت میتونم.
خویی خو ناراحتی نداره، اگه در دویش ضعیف هستی در عوضش در حساب و ریاضی بسیار نام خدا ذهنت خوب کار میکنه.
تشکر بی بی جان. بین من و زهرا چند باری مسابقه مانده شد، با این که میدین من هر دفعه باخت میتونم، هر بار با خوشحالی باز میگفت بیا مسابقه.
از همین خاطر جیگر خون شدی تو؟
بله، من هم همراه زهرا جنگ کردم. گفتم تو چه رقم دوست دستی که میبینی من نمیتانم، اما باز سری مسابقه ها شلستی.
خیر است عزیز دلم.
نه هیچ هم خیر نیست، من زهرا نبخشم که از نتانستن من سوء استفاده میکنه برای برنده شدن خودش.
دخترم مریم جان، عزیز دلم، جیگر خونی تو از این خاطر است که تو هنوز نمیتونی قبول کنی که در دوش یک ذره ضعیف هستی. اگه قبول کنی این مسئله را، باز دیگه کمتر جیگر خون میشی.
بی بی جان، من قبول کردم، اما از رفتار زهرا بدم آمد.
البته حق داری مریم جان، جای جیگر خونی هم داره، اما عزیزم تو به این فکر کو که این اتفاق اوقدر ارزش داره که تو یک دوست مثل زهرا را از دست بدی. دختر گلم، به نظر من زهرا خیلی دختر خوب است.
به نظر من که نه بی بی جان، شاید من در انتخاب دوست غلط کردم.
نه این قسم نیست جان بی بی خود، به هر حال در بین دوستا خورخوندام از این گپا و ناراحتی ها پیش میای یگان دفعه.
خب شما میگین که من چی کنم؟
به نظر من دوستی تا به خاطر این چیزا از بین نبر، خرابش نکن. تو زهرا دوستای چندین و چند سال هستین دیگه.
نه بی بی جان، هر چی فهم میکنم بازم دلم نمیخوای که همراه زهرا گپ بزنم.
خب خیر باشه، بهتر است که کمکی دربارش فکر کنی. مال تنهایت میمونم، تو هم بیشی یک ذره چرت کو، فکرایت درباره زهرا بگو که اصلا ارزش داره که از خاطر یه گپای پیش پای افتاده دوستیت خراب کنی، یا دوست داری که همراهش ادامه بدی و خورخونده باشین با هم.
بچش
مریم جان، به چی نتیجه رسیدی جانبی بی خود؟ آل تصمیم گرفتی که همراه زهرا آشتی کنی؟
راستش نمیدانم بی بی جان، اگه همراهش قار بمانم تنها میشم، شایدم پسان پیشمان شوم، اما از این رفتارش خوشم نامد. میگم نظر شما چی است؟
دخترم، ما در خانه کت خوار و بیادر خود ما گاهی به مشکل و ناراحتی میخوریم، یک آن دفعه جیگر خون میشیم، در حالی که در یک خانه هستیم، همراه هم زندگی میکنیم، یک رقم تربیه شدیم. خیلی نباید توقع داشته باشیم که بین ما و دوستای ما هیچ وقت هیچ مشکلی پیش نیاد.
یعنی طبیعی؟
بله مریم جان، حتما برات پیش آمده که مادر جان یگان دفعه از کدام حرکتت، کدام کارت یا یک گپ جیگر خون شده باشه، یا خودت از بیادرت علی جیگر خون شده باشی. منظورم ایست که در کل ای اتفاقا طبیعیست.
بله، اما بی بی جان، من واقعا از زهرا توقع نداشتم.
دخترم، اگه تصمیم گیری برات سخته است، کوشش کن که خوبی های زهرا را پیش چشمت بیاری.
خوبی؟ نه کدام خوبی خاصی نداره زهرا.
معلوم است که بعد رقم از دست زهرا جیگر خون هستی. واقعا ای خورخوندید که چند سالی هم از که مشناسیش هیچ خوبی نداره؟
نه نداره.
تو محکم نه نیار دخترم، من از یک خوبیش یادم میایم، گرچه که اقدرم از رفت آمدهای شما با خبر نیستم.
چه خوبی؟
یادت میایی که پارسال پای دوگار شده بود و چند روزی در خانه بودی و استراحت میکدی؟
بله یادم است.
خویدمی زهرا بود که هر روز بعد از مکتب می آمد پیشت و کل درسایی را که معلم گفته بود برات می گفت. امرایت کار میکرد، تمرین میکرد، کارخانگی هایت امرایت کار میکرد که خودت از درسایت پس نمانی.
بله بله، هیچ یادم نبود. زهرا نزدیک دو هفته هر روز می آمد خانه ما و درس ها را کدم کار میکرد. حتی گاهی پیش می شیشت که تنها نمانم و دق نیارم.
آها آفرین، در حالی که دیگه خورخوندهایت فقط برای تلفن کردن و احوالت گرفتن، یادت هست؟
آه درست میگه. زهرا خوبی های دیگه هم داره. بیادم از که یک بار چند تا کتاب قصه نو خریده بود و وقتی دید که من چقدر از اونا خوشم آمد اونا را داد به من که من اول بخانم.
آها آفرین، خوب شد که یادت آمد. من مطمئن استم که اگر یک زرگک آرام تر شوی و بیشتر در مورد زهرا و خوبیش فکر کنی حتما چیزای دیگه هم یادت میایه و ای عصبانیت و ناراحتیت کمتر میشه.
بله بیبی جان، گپایتان درست است.
دخترم عزیز دلم، دوستی و داشتن یک دوست خوب و خوارخوندی خوب بسیار با ارزش است. نباید به ای راحتی دوستیت خراب کنی، بخصوص که حال در روزای پایانی سال هستیم و قهر و کینه اصلا جایی نداره در ای روزا. به نظر ما کد خوارخوندید خوب و خوش باش و سعی کن که سالت با خوشی و خوشحالی شروع کنی.
بچش بیبی جان، انالی به زهرا تلفن میکنه.
اینجا رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
بله، رادیو دری و برنامه خودتان شاپرک و یک تشکر خاص و ویژه از دوسته قندی که پیامکایشان را بر ما روان کردن. یک تشکر خاص از سمیرا جان، دوست قندمان که از کابل بر ما یک پیامک طولانی هم روان کرده. سمیرا جان نوشته: سلام خاله جان، سلام اطفال عزیز شنونده، من سمیرا هستم و 8 ساله هستم. خاله جان، ما تصمیم گرفتیم که در ماه مبارک رمضان بعضی از سوره های کوتاه قرآن شریف از بر کنم. البته چند تایی از سوره های قرآن از بر هستم، مثل سوره حمد، مثل سوره قدر، سوره کوثر و سوره ناس. به به، تشکر از خودت سمیر جان و آفرین آفرین به تو دختر خوب و نازنین، و باید بگیم که کار بسیار خوبی میکنی عزیزم.
با چادر سپیدش پروانه میزند پر، آهسته مینشینم بر جانماز مادر. با چادر سپیدش پروانه میزند پر، آهسته مینشینم بر جانماز مادر.
دوستای عزیز و مهربانه، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از همه شما تشکری میکنیم که در کنار ما بودین. تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
زمان پخش برنامه از شعر تا ستاره رسیده، تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند. از شعر تا ستاره،
به نام خداوند توانا یگانه بی همتا. دوستان ارجمند سلام بر شما، با برنامه از شعر تا ستاره در خدمت شما هستم. در این برنامه می خواهیم سفری به سال 1912 میلادی کنیم، زمانی که یکی از بزرگترین ساخته‌های دست انسان یعنی کشتی تایتانیک در اعماق اقیانوس غرق می‌شود و گنجینه ارزشمند را نیز با خود می‌برد. همراه ما باشید. صبح روز 12 اپریل سال 1912 میلادی، نقطه عطفی برای بندر ساوت همپتون در انگلستان محسوب می شود. مردم بسیاری در آن روز به این بندر آمده بودند تا در جشن آغاز حرکت بزرگترین ساخته دست بشر یعنی تایتانیک شرکت کنند. یکی از مسافران قسمت درجه یک این کشتی مردی بود، کارشناس کتابهای نفیس، که در این سفر صندوقچه‌ای را با خود می برد. در این صندوقچه کتابی بود تازه صحافی شده، نوعی از صحافی که مانند تایتانیک یگانه و بی نظیر بود. کتاب و تایتانیک که هر دو در نوع خود بی همتا و شگفت‌انگیز بودند، سرنوشت مشابهی داشتند، اما انگیزه سازندگان آنها بسیار متفاوت از هم بود. یکی در پی تسخیر اقیانوس ها و اثبات برتری انسان بر نیروهای طبیعی بود و دیگری در پی بزرگی معنای نهفته در محتوای کتاب، معنایی که با اندیشه سازندگان کشتی به کلی در تضاد بود. یک روز قبل از حرکت تایتانیک، شخصی به نام گابریل ویلز، در حالی که همان کتاب را در دست داشت، از ساتبی بزرگترین حراج لندن بیرون آمد. او توانسته بود کتاب را به نصف بهای اولیه‌اش در حراجی خریداری کند. او این اثر با ارزش را با کارگزار خود هری ویتنر سپرد تا به امریکا ببرد. هری خودش را به کشتی تایتانیک رساند تا بتواند با این کشتی به سفری رویایی برود، اما سرنوشت کتاب همانند کشتی شد: اعماق دریا. صحافی این کتاب چه ویژگی هایی داشت که ماجرای آن در زمان خود همپای قصه تایتانیک خبرساز شد؟ در سال 1911 میلادی، فرانسیس سنگورسکی کار صحافی کتاب را که بیش از دو سال در کارگاه خود در هوبرن مشغول کار بر آن بود به اتمام رساند. کاری شکوهمند و نفیس، کتابی در قطعه 40x35 سانتی متر با بیش از 1050 صفحه تذهیب کاری شده و زرندود و نگین کاری شده با یاقوت، زبرجد و زمرد که حدود 9 متر مربع صفحه کتاب طلاکاری شده و در تهیه آن بیش از 5000 قطعه چرم به کار رفته است. روزنامه دیلی میرور کار نهایی این کتاب را شاخصترین و نفیسترین نمونه صحافی و تذهیب معرفی کرد. سنگورسکی، صحاف و همکارش جورج سودکلیف پیش از آن برای کارهای عالی خود در صحافی و آراستن جلد کتاب‌ها مشهور بودند. این دو در سال 1897 میلادی در صنف‌های شبانه یکدیگر را ملاقات کردند و در سال 1901 میلادی شرکت صحافی کتاب خود را بنا کردند. کار سنگورسکی و سودکلیف رونق گرفت و دستمزدهای خوبی برای صحافی و تصحیب کارها از جمله از شاه ادوارد هفتم دریافت کردند. در سال 1907 میلادی سنگورسکی جانستون هاوس مدیر کتاب فروشی سوتوران را ملاقات کرد. این کتاب فروشی در سال 1761 میلادی بنیان گذاشته شده است و هنوز به کارهای خود ادامه می دهد. سنگورسکی با او درباره ایده رویایی خود، یعنی کتابی که اصل آن با قرن 12 میلادی باز می گشت، صحبت کرد. از آنجا که سنگورسکی پیش از آن نسخه های دیگری از رباعیات عمر خیام نیشابوری را صحافی و آراسته بود، گفت این بار می خواهد کاری بسازد که سه طاووس بر جلد آن باشد و اطراف آنها جواهرکاری شود. اثری بی نظیر که تا به حال کسی ندیده باشد. پس از سبک سنگین کردن های بسیار، سرانجام استون هاوس بدون آن که رئیسش هنری سیسیل بداند قبول کرد که هزینه آن را تقبل کند و بسنگورسکی گفت کار را انجام بده و آن را خوب انجام بده. هیچ محدودیتی وجود ندارد. از هر چه لازم است در کار استفاده کن و هر هزینه نیاز داری بکن. هر چه قیمت کار بالاتر برود من خوشنودترم. فقط به شرطی که بدانی هر کاری انجام می دهی و هر هزینه ای که می کنی باعث بهتر شدن نتیجه کار می شود. و هنگامی که کار کتاب تمام شد بتوانی بگویی بهترین کار در جهان شده است. این تنها خواست و دستورالعمل من است. سنگورسکی ماه‌ها وقت صرف طراحی این کار کرد، از جمله طرح مار و جمجمه روی جلد کتاب. کتاب شامل 6 صفحه تصحیب کاری شده است. روی جلد و پشت جلد بخش داخلی جلدها که برگردان نامیده می شود و 2 صفحه آخر کتاب که با نقش طاووس و گیاهان و جمجمه و نقش‌های پارسی نماد مرگ و زندگی آراسته شده است. برای هر صفحه از جلد و پشت جلد بیش از صدها تخته پوست رنگ شده بز لازم بوده است که آماده و بریده شود و جواهرات فراوانی باید همراه با قلاب در میان کار قرار داده می شدند. زرندود کردن سطح صفحات هم هفته ها به طول انجامید. هنری سیسیل، رئیس کتاب فروشی سوتوران، پس از پایان صحافی کتاب را به قیمت 1000 پوند آن زمان برای فروش عرضه کرد. با دلیل نبود علاقمندان در بریتانیا تصمیم گرفتند که کتاب خیام را به آمریکا بفرستند که بازار پر رونق‌تری برای چنین کارهایی داشت. اما آنجا نیز به فروش نرفت و به بریتانیا برگشت داده شد. سرانجام در 29 مارچ 1912 میلادی کتاب به حراج گذاشته شد و بدون قیمت پایه در خانه حراج ساتبیز عرضه شد و نماینده گابریل ویلز در لندن آن را به قیمت 405 پوند خرید. کشتی تایتانیک سفر خود را زهره 10 اپریل سال 1912 میلادی از ساوثهامپتون آغاز کرد و کتاب خیام دوباره برای سفر به امریکا آماده شد. کتاب کمی دیر به کشتی 6 اپریل رسید و در نتیجه ناچار شد بار کشتی بعدی یعنی تایتانیک شود. اما کتاب به همراه 1500 نفر در اعماق اقیانوس غرق شد. در سال 1924 میلادی برادرزاده جورج سوتکلیف، استنلی بری و عنوان کارآموز به شرکت سنگورسکی اند سوتکلیف پیوست. 8 سال بعد او به نقاشی های اصل سنگورسکی و ابزارهای طراحی او برای کتاب خیام در صندوق شرکت دست پیدا کرد و تصمیم گرفت که این کار ارزشمند را دوباره بسازد. بری در دهه 1930 میلادی در خانه و شرکت بی‌وقفه کار کرد تا توانست نسخه تذهیب کاری و زرندود و جواهر نشان دیگری از خیام خلق کند. تهیه این نسخه درست زمانی به پایان رسید که جنگ در اروپا شعله کشیده بود. تصمیم گرفته شد که برای محافظت کتاب از بمباران‌ها آن را در بسته‌بندی محفوظی در گاو صندوق امنی در خیابان فور لندن قرار دهند. خیابان فور اولین خیابان لندن بود که بمب‌افکن‌های آلمانی با آن حمله کردند. حملات هوایی سال‌های 1940 و 1941 میلادی کمابیش تمام ساختمان‌های خیابان را ویران کرد. آوارها را که کنار زدند، صندوق حاوی کتاب خیام بری هنوز آنجا بود و به نظر می‌رسید کتاب آسیبی ندیده باشد. اما وقتی آن را باز کردند، جز توده خاکستر چیزی نمانده بود. حرارت شدید آتش‌سوزی چرم را آب کرده بود و صفحه ها سوخته بودند. دو کتاب از دست رفته و سالهای کار بی ثمر انگیزه استنلی بری را برای خلق کتاب خیام کم نکرده بود. از این رو وقتی تمام کشور در سال 1945 میلادی در روز پیروزی پایان جنگ را جشن گرفتند، او کار بر روی نسخه سوم کتاب خیام را شروع کرد. او توانسته بود بسیاری از جواهرات به کار رفته در نسخه های قبلی را بازیافت کند. شرکت سنگورسکی اند سوتکلیف زمانی را که او صرف این کار می‌کرد محدود کرد. از این رو تهیه این کتاب تبدیل به پروژه دوران بازنشستگی او در دهه 1980 میلادی شد. پس از حدود 4000 ساعت کار دشوار سرانجام سومین نسخه از کتاب عمر خیام نیشابوری به سامان رسید. واقعیت این است که استنلی بری دوبار اقدام به ساخت این کتاب کرد و هر دوبار بدون هیچ چشم داشت مادی این کار را عاشقانه و نمادین پیگیری کرد. گویا یگانه ترین، باشکوه ترین و قیمتی ترین کتاب از آن چه بود جلو زده است و تبدیل به کاری چنان ارزشمند شده است که آن را فقط برای انجام خود آن کار انجام می دهند. بری سومین کتاب خیام را به کتابخانه بریتانیا عرضه کرد و اکنون در این کتابخانه نگهداری می شود. در اعلان مرگ او در دسامبر 1995 میلادی از این کتاب به عنوان یادمان یک عمر کار و تلاش یاد شده است.
اسرار ازل را نه تو دانی نه من، وین حرف معما نه تو خوانی نه من. پس از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. من بیمه ناب زیستم نتوانم، بی باده کشی بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. فردا نخوری وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر کهن در گذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم. اسرار ازل را نه تو دانی نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من.
دوستان و عزیزان شنونده، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم از طریق این دو شماره پیشنهادها و انتقادهای خود را به ما پیامک کنید. دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. دوستان عزیز، به پایان برنامه از شعر تا ستاره رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.